أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدي بيشكوية تمام يا عمدي شهر أهل بيت بسم الله تعالى شعب الكعبية علماء الإسلام بدران مادران الصلاة در بزشتران مربیان تمام کسانی که هم بگردن مادران و تلاش کردن تا معارف دین الإسلام برسه یک سوره توحید من رو به سهل بخورم اللهم صل على محمد و رساله اسماء مبحث چهارم حیثیات و اسماء تعالی. قبل از اینکه وارد این صفحه بشیم باید مثال بگیم که اینجا ایشون چه میخواد بیان کنه. هر کدوم از ما ها یه شخصیت واحدی داریم که ازش به من تعبیر میکنم. من این کار رو کردم، من این هستم، من اون هستم. اون من بنده مثلا محمد حسین رحیمی هستم، این من من. حالا این من از اون نگاه که پدر یک خانواده است میشه پدر، حیثیت پدر پیدا میکنه. از اون حیث که فرزند یک پدر و مادره میشه فرزند یا پسر. پس این شد دو تا حیثیت، من منم، اما از یه حیث شدم پدر، از یه حیث شدم پسر یا فرزند. از اون حیث که در مدرسه آموزش بودم درس عربی رو میشم معلم، پس حیثیت سومم شد معلم. اما باز من یه نفر بیشتر نیستم، من خودم هستم. یعنی شد سه حیثیت. هر کدوم از ما شاید ده ها حیثیت داشته باشه. از یه حیث پدریم، از یه حیث پسریم، از یه حیث همسریم، از یه حیث شغلمون معلمیم، از یه حیث متربی هستیم، از یه حیث موعظه شونده هستیم. اینا میشه حیثیت ما. در هر جایگاهی که قرار میگیریم بر حسب اون رابطه‌ای که پیدا میشه یه حیثیت پیدا می‌کنه. این مبحث در مورد حیثیت اسماء خداست. میخواد بررسی بکنه که این اسامی که در مورد خداوند به کار رفته اینا حیثشون چیه. از چه حیثی ما به خدا میگیم کریم؟ از چه حیثی میگیم مجید؟ از چه حیثی میگیم مؤمن؟ از چه حیثی میگیم سلام؟ این میشه حیثیتش. البته با حفظ این نکته که احدیت حق تعالی سر جای خودش با همه این حیثیات محفوظه. داریم میگیم احدیت، بلده واحدیت، ما هم واحدیم، ما اسلام نیستیم، دو تا که نیستیم، ما یکیم. تفاوت بین یک و یگانه در زبان فارسی معلومه. زبان فارسی یک یه معنی داره، یگانه یه معنی دیگه داره. همه چیزیه که یه چیزی دو نیست که. اما میگید این جواهر یک گوهر یگانه است، یعنی یه دونه هست دومی نداره، میشه یگانگی. یگانگی در زبان عربی ازش به احدیت تعبیر میشه. قل هو الله احد، یعنی یکی که در ازای بود دو فرض میشه، که همه مباحثی که قبلا خصوصا تو رساله اول رساله توحید مطرح شد. حالا بر حسب این مقدمه ایشون میفرماید که جلد و حاضر الاسما مشتملتون علا معان سبوتیه. قالب اسماء خدای تعالی مشتمل بر معانی سبوتی هستند. یه دست از اسماء هستند که سلب نقص میکنن، نمیشن اسماء سلبی، اما غالبا سبوتی هستند، یعنی یه چیزی رو اثبات میکنن. کما مر اجمالو، همونطور که قبلا اجمالا گفته شد، فهو تعالی من حیث و ان ذاته المقدسه غیر متعلفت من اجزاء عقلیت ولا وهمیت ولا خارجی. خب برای که ببینیم اینجا شو چی میخواد بگه، نکته ای عرض کنیم. ما در مباحث عقلی یه تقسیم بندی داریم. مثلا بگیم که هر شیئی رو که در نظر میگیریم قابل تقسیمه به دو جزه، دوباره اون دو جزء هم قابل تقسیم به دو جزء دیگه است، اون دو جزء هم باز قابل تقسیم به دو جزء دیگه است، تا جایی که اینقدر این تقسیم بندی کوچک میشه که دیگه از لحاظ حسی ما نمیتونیم تقسیم کنیم. به این تقسیم میگن تقسیم خارجی. اما لوفر است که ما نتوانیم تقسیم کنیم، اما میتوانیم تشخیص بدیم که این قابل تقسیمه. بازم ما نمیتونیم از لحاظ حسی و خارجی به دو نیم تقسیمش کنیم، اما از لحاظ فکری این قوه واهمه ما میتونه اینو تقسیم کنه. قوه واهمه اینجا شروع میکنه در نقطه‌ای که قوه لامسه نمیتونه تقسیم کنه، واهمه وارد میشه و شروع میکنه به تقسیم کردن تا جایی که قوه وهم خسته میشه از این تقسیم، میگه دیگه نمیشه تقسیمش کرد. اینجا عقل وارد کار میشه، میگه این باز هم قابل تقسیم است به دو جزء کوچکتر. اصطلاحاً اینا میگن تقسیمات خارجی، وهمی و عقلی. این یه تقسیم بندی در فلسفه است. ایشون اینجا میفرماید که حق تعالی چون جزء نداره، قبلا در رساله اول گفتیم هر چیزی که جزء داشته باشه محدوده، چون اگر دو جزء داشته باشه این جزء، جزء اول یک جایی به پایان رسیده، جزء دوم آغاز شده، پس جزء دوم پایانی داره، جزء اول پایانی داره، جزء دوم آغازی داره، در نتیجه هر دو محدودن، آنچه که پایان داره محدوده، آنچه که آغاز داره محدوده، و جمع دو محدود هم همیشه میشه یه محدود. هر دو محدود رو که با هم جمع کنید فاصله جمعتون یه محدود سومه، یعنی نتیجه جمع باز محدوده. پس اگر یک حقیقت نامحدودی در خارج وجود داشته باشه اون جزء نداره، چون لازمه جزء داشتن تقسیم شدن، لازمه تقسیم شدن محدود بودنه. میگه او غیر متألف من اجزاء عقلیت ولا وهمیت ولا خارجیه، نه جزء عقلی داره، نه جزء وهمی داره، نه جزء خارجی داره. فهو بسیط الذات، ذاتش بسیطه، مرکب نیست، در نتیجه احدون، احد است. این معنای احدیته که میگیم همواره ما میگیم قل هو الله احد، این معنای احدیه. و هذه لفظه، این لفظ احد، لا یستعمل فی الاثبات من غیر اضافته، در لغت عرب هرگز در جملات مثبت به کار نمیره مگر اینکه اضافش کنه. بگیم مثلا جا احد القومه، یکی از افراد قوم آمد، اما هیچ وقت شما جمله‌ای پیدا نمی‌کنید گفته باشه جا احدون، نداریم این چیز. میگن جا واحدون، اما نمیگن جا احدون، در لغت عرب نداریم. تنها جایی که مثبت به کار رفته در مورد احدون است، قل هو الله احد. این لفظ در اثبات، یعنی جملات مثبت به کار نمیره بدون اضافه، اضافه اینو بگیم احدون الا فیه سبحانه، جز در مورد حق تعالی که میگید قل هو الله احد، ولا یقال جاءنی احدون، هیچ وقت نمیگم جاءنی احدون، احدی آمد، اینو نمیگم. اما منفیشو میگم، میگن ما جاءنی احدون، ما چی ترجمه میکنم؟ هیچ کس نیامد، مطلق همه رو در بر میگیره. اما اگه بگن ما جاءنی واحدون، معنیش میشه یه نفر نیامد، باز یک نفر میکنه. لذا در جملات مثبت نمیگن ما جاءنی احدون و یقال ما رأیتو احدن، اما در جملات منفی میگن هیچ کس نیومد. فیان خب اون وقت اینجا احدیت چیو نفی میکنه؟ وقتی میگید ما جاءنی احدون، یعنی یکی نیومد، یعنی یک نیومد، دو نیومد، چهار نیومد، پنج نیومد، همه رو در بر میگیره، میشه یک، دو، سه، چهار، ما من نجوا ثلاثتن الا هو رابعهم ولا خمستن الا هو سادسهم، این میشه، این یک نیست، این یگانه است، یگانه ایست که همه رو در بر میگیره. فانه لا ينتفي حين اذن الا الواحد دون الاثنين والجماعه، وقتی احد در جمله منفی استعمال میکنید یک رو در بر نمیگیره که یک رو بگیره، دو رو نگیره، سه رو نگیره، همه رو در بر میگیره. از اینجا چی معلوم میشه؟ فیظهر ان الاحد فی اللغته وحدت لا تعبا عن الاجتماع مع الكسره، معلوم میشه که احدیت وحدتی است که از اجتماع با کسرت عبا نداره. هیچ وقت یک واحد با اسنان جمع نمیشه، واحد واحد، اسنان اسنانه، واحد شد اسنان نمیشه، اسنان واحد نمیشه، اما این احد یک رو تو خودش داره، دو رو تو خودش داره، سه رو تو خودش داره، همه در درون اینن. اینم استعمال لغتیه که وقتی میگید ما جا علی احدون، ترجمه چی میکنه؟ یعنی یه نفر نیومد، دو نفر نیومد، پنج نفر نیومد، یعنی هیچ کس نیومد، هم یک رو میگیره، هم دو رو میگیره، تمام اعداد تو دل این عبارته. لذا احدیت با همه کسرات قابل جمع، به خلاف الواحد، به خلاف کلمه واحد. فهما کلا به شرط و به شرط لا. ما یه لا به شرط داریم، یه به شرط لا داریم. ببخشید یه عبارت من مجبورم تفسیر کنم. ما سه تا اصطلاح داریم در علم اصول: به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط. به شرط شی این است که من میگم من میایم اینجا به شرط این که مثلا شما هم بیایید، این میشه به شرط شی. به شرط لا اینه که شما میگید ما میاییم به شرط که تو نیایی، میشه به شرط لا. لا به شرط نیست که من میایم چه شما بیایید چه نیایید، این میشه لا به شرط. میفرماید که این دوتا فهما کلا به شرط و به شرط لا، واحد به شرط لاست، یعنی یکیه که به شرط، یکیه که دو کنارش نباشه. اگه میشه دو دیگه یکی نیست، نمیشه به شرط. اما احد لا به شرط، با همه قابل اجتماعه. فل احد و وحدتون صرفتون لا یقع و فیل باله ها کسرتن. وحدت صرفه یه که مقایسه با کسرت نمیشه، تمام کسرات توی خودشه، اما یک با دو مقایسه میشه، کنار یکی یکی دیگه قرار میگیره. و همین خاطر در آیات قرآن تعبیر بسیار عمیقی هست، وقتی میخواد از واحدیت خداوند صحبت کنه کنارش کلمه قهار رو میاره، میگه واحد قهار. اینجا قهار نقص واحد رو جبران میکنه، لذا ترکیب واحد قهار میشه قهد. لمن الملکولیان امروز سلطنت از آن که لله الواحد القهار. واحد قهار یعنی یکی که قهر و غلبه بر همه یک داره. ما همه یکیم ولی هیچ معنی از یک حضور دیگر نداریم، ما همه در کنار هم هستیم، یک هایی که کنار هم هستیم. اما اگر یک یکی باشه که جا برای یکی دیگه باقی نذاره، اون میشه یک قهار، قهر و غلبه. میفرماید که او و احدیت وحدتیه که در مقابلش یک کسرت قرار نمیگیره، در درونش تمام کسرات. یعنی چی؟ یعنی یکی یکی از که اجازه ظهور به دو نمیده، دو در کنارش ظاهر نمیشه، یه یکی دیگه ظاهر نمیشه در کنارش، دو میشه دو. بگه خدا و من، اول خدا دوم شما، از این کلمات مشرکانه که ما میگیم تو دلمون هم همینطوری هست دیگه، البته اول خدا دوم شما، اصلا اول خدا دوم شما واسه مشرک دیگه، دیگه شما هستی خدا هم هست، اول خدا دوم شما. البته ما که اینو میگیم ما من افضل نه، ما بازم موحدیم، چون وقت میگه اول خدا دوم شما به اون دومیه کار داریم. خلاصه تکیه همون همون دومیه هست، شیط ششتری برادود که بیان یک کمی مشرک بشیم. حالا این مقدمات طولانی داره دیگه، عرض نمیده نگوتون یعنی چی. همه مادم بگن که ما موبرتشون شایشون میگه بیاید مشرک بشیم، گفت بیاید یک کمی هم خدا رو تو کارامون شریک کنیم بکنم. فهوه بسیط الذات، اون بسیط الذاته، ذاتش مرکب نیست. و لذالک لم یست لصرافته وجوده و بساطته و ترکته وجوده غیره. او صرفه، ترکیب نداره، جز نداره، دیگران مرکبن. فقیره تعالی ازا اخذ واحدن لم یکن کسرت و ذاتهی منظورن فیه. غیر خدا وقتی واحد فرض میشه کسرت درش منظور، درونش نیست، بیرونشه. این یکی یکی دیگه هم یکی دیگه است. و ازا اخذ جزء الکسره، وقتی یه جزء از کسرت، غیر خدا وقتی یه جزء از کسرت در نظر میگیره، امهد وحدت و وحدتش نمون هده میشه، من یه یکم، شما یه یکی، دو تا یکی میشه دو، دیگه یک در کار نیست، دو شد، پس وحدت منهدم شد. یعنی من شما شما میشین دو نفر ما. اما او وقتی کنار من قرار میگیره بازم میشه یه نفر، من به اضافه او نمیشه دو، یک به اضافه یک اونجا میشه یک، چون اون یک همون یک قبلی است. یا به تعبیر واقعی یک، یه یک موهومه که صفر با یک میشه یک، یک به اضافه صفر میشه یک. مثلا نخ به اضافه آستین میشه دو تا آستین. خدا خیر بده به این مثاله. بله، نخ آستین به اضافه قالب آستین، اینا دوتا رو با هم جمع کنی میشه دوتا آستین، یا یه دونه آستین میشه. پس یک به اضافه یک شد یک. به همین خاطر و ازا اخذ جزء الکسرته، جزء الکسرته واقعا جمعیت به انسان انرژی میده. من اینا رو خودم میخونم نمیفهمیدم اینا چی میگه. الان شما اینجوری دارید به من نگاه میکنی، من دارم اینا رو میگم. عجیبه. و ازا اخذ جزء الکسرته ان محت وحدتو، وقتی که دیگران وقتی جزئی از کثرت در نظر گرفته باشن وحدتشون از بین میره. ما الان همه واحدیم، وقتی خودمون تنهاییم کنار هم که میشیم یک، با هم جمع میشن دیگه، الان ما اینجا 40 نفریم مثلا، پس دیگه وقتی یک نیستیم، یک هیچ کس نمیاد بگه یک نفر اینجا بود، میگن 40 نفر اینجا بودن. پس ما یک هایی هستیم که وقتی با هم جمع میشیم میشیم یک و یک میشه دو، اما اون یکیه که با هر کی جمع بشه نمیشه دو. اما هو تعالی فلا یتصور فی ذاته کثرتون علاتتا، هیچ کثرتی در ذات شاه نمونه. و من هنا یستعمل و یصف و استعمال و احد فی الاثبات اذا اضیف، احد وقتی جمله مثبت به کار میبریم میتونید به صورت اضافی بگین که هو احد القوم، اون یکی از افراد قوم است، این میشه. اما به تنهایی نمیگن جا احد فهم، بگه اینو بفهم، معلومه خیلی دقیقه که حالا از اینجا حیثیات رو ایشون شروع میکنیم. حیثیات این است که ما وقتی خدا رو به نام به اسامی نام میبریم چرا به خدا میگیم رحیم؟ از چه حیث رحیمه؟ از چه حیث رحمانه؟ از چه حیث کریمه؟ از چه حیث مجیده؟ و هو سبحانه من حیث و انه لیس له شریک ولا صاحب ولا ولد، از این حیث که نه شریک داره، نه همسر داره، نه فرزند داره، و من حیث و من حیث و ان جمیع اسمائه واحدون، و از این حیث که جمیع اسمائش یکیه، یه حقیقت بیشتر نیست. اینجا با مثال خودمون میتونیم درک کنیم، گفتیم ما از حیثیات مختلف پدریم، پسریم، همسریم، فرزندیم، اما این حیثیات ما رو متعدد نمی کنه، ما یکی هستیم. او هم از این حیث که جمیع اسماءش یه حقیقت واحده است که همون ذات هو ذات، و انتعددت مفاهیمها، فقط مفاهیمش متعدده. همونطور که ما وقتی میشیم پدر و پسر و فرزند، سه تا آدم که نشدیم که، یه نفریم، سه تا مفهوم بر ما حمل شد. فهو واحدون از این حیث واحده، مثل خدای واحد یعنی. و من حیث و ان ذاته ثابتتون به ذاته و فی ذاته و علی جمیع التقادیر. خب ما وجودمون به خودمون نیست، خودمون به خودمون که وجود نمیدیم که. اگر ما خودمون به خودمون وجود میدادیم هیچ وقت از جوانی به پیری نمیرسید، هیچ وقت اجازه نمیدادیم موهامون سفید بشه، هیچ وقت اجازه نمیدادیم دندونامون یکی یکی خراب بشه و بریزه، هیچ وقت اجازه نمیدادیم گوشمون سنگین بشه، هیچ وقت اجازه نمیدادیم زانوامون درد بگیره، اپل نتونیم بریم بود. پس ما خودمون به خودمون وجود نمیدیم دیگه، یه وجودی آمده شدیم، ماد یواش یواش هم داره یه سنباته شب و روز دارن اینو میسازنش. اما او ذاتش به ذاتش موجوده، چشمه ایست جوشان، حوض نیست که توش آب بریزن، ما حوضیم، اون چشمه است. از این حیث که ذاتش به ذاتش ثابته، حقه، لذا خیلی پول حق، حق یعنی آنچه که هست، یعنی این مطلب حقه یعنی چه؟ این هست، این ناحقه یعنی نیست، حق این است که الان روزه یعنی این هست، و این که الان شبه این باطله یعنی نیست، باطل نیست، حق هست، لذا اون حقه. پول حق و انما یدعون من دونه الباطل، خدا حق است، غیر خدا باطل است. یه تعبیر خیلی زیبا توی قرآن هست، اون ماییم، البته ماییم ولی تعبیر خیلی زیبا است، می‌فرماید که ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. ما دنبال چی می‌گردیم؟ دنبال یه سلسله از اسامی، مثلا دنبال مدرک، چقدر عمرمون تلف کردیم مدرک بگیریم؟ مدرک دنبال مثلا عزت، قدرت، دنبال یه سلسله از این عناوین می‌گردیم دیگه. بعد چیا رو صاحب اثر می‌دونیم در اون عناوین؟ البته عزت و قدرت واقعیه، اما مثلا ما عزت و قدرت رو در پول می‌دونیم، در روابط می‌دونیم. این روابط، بریم با فلان آدم رفیق بشیم که این آدم رابطش با ما رو بالا بکشه. قرآن کریم میگه ان هی الا اسماء، اینا یه سلسله اسمه، مسما نداره. ببین اسم بی مسما یعنی چی؟ اسم بی مسما اینه که شما به من بگید دکتر، من دکتر نیستم. دکتر دال و کاف و ته دو نقطه و ر، این لغت دکتر، این اسمه. مسماش چیه؟ مسماش اینه که یه نفر میره دانشگاه بعد از دوران دیپلم حداقل 12 سال درس بخونه، حتی اکثر 40-50 سال بعد میشه دکتر. اون 40-50 سال با اون رو پیش کنکور میمونن. خب این یه سلسله پایه هایی رو تیم کنه، یه تخصص هایی رو پیدا میکنه، آموزش هایی رو میمونه. حالا مثال واضح ترش دکتر در علم پزشکی. خب اون دکتر در علم پزشکی قدرت تشخیص بیماری و قدرت علاج بیماری رو داره. این یه واقعیت. حالا شما به من میگید دکتر، من میشم دکتر؟ من با لغت دکتری که دکتر نمیشم که. میشه اسم بی مسما. قرآن میگه هر چی شما صدا بزنید، یعنی آنچه که ما در زندگیمون دوبارش بگیریم اسما بی مسماست. فقط یه اسم مسما داره، اون اوست. لذا میگه هو الحق، اون حقه. و انما یدعون من دونه الباطل، هر چی غیر خدا صدا میزنید باطل. ای کاش خدای ما اینا رو بیابیم. و هو تعالی من حیث حضور ذاتهی لذاته و انکشافهی لهو، خودش نزد خودش حاضره، همونطوری که ما نزد خودمون حاضریم. یعنی الان شما از من چی میبینیم؟ شما از من فقط یه چهره میبینیم، منم از شما فقط یه چهره میبینم، اما شما از خودتون چی میبینی؟ شما غمگینی یا شادی؟ یا نه غمگینی نه شادی؟ شما چه حالی الان داری؟ تمام اون حالات شما نزد خودتون مکشوفه. خودتون نزد خودتون حاضری، به حالاتتون هم عالم و آگاهی. بعد به من که نگاه میکنی از من فقط چهره رو میبینید. البته انسان چون این تنش پوست جانشه، گاهی از توی این جان یه چیزای بیرون هم سرایت میکنه، دیگران هم میفهمن. مثلا میگه چه غمگین امروز، چه شاد امروز، چه مثلا پر انرژی امروز، اجمالا میفهمن. البته اگر انسان یه نگاه الهی داشته باشه تفصیلا هم میفهمن، چون اگر انسان خودشو بشناسه دیگران رو میشناسه. در اون معرفت به معنی عام، نه این معرفت که الان داریم ازش حرف میزنیم که ما به خودمون آگاهیم، میفهمید او خودش نزد خودش حاضره، حضور ذات ای لذاته و انکشاف ای لهو، بین خودش و خودش هیچ پرده ای نیست، و حضور الموجودات انده و تمام موجودات عالم در نزد او حاضرن، نه تصویرشون، خود موجودات. فهو عالم علیم، عالم و علیمه. چون ان الله علیم به ذات صدور. ببینید صدر خودش پنهانه، صدر سینه است. در سینه من چیزی که از شما نمیدانی. اون وقت خود سینه یک لایه های عمیق پنهانی داره، بهش میگه ذات صدور. خدا عالم به ذات صدوره. یه عبارت خیلی زیبایی در دعا داریم، فقط اصل خبیعت اسرار ما. اسرار خودش سره، خبیعه یعنی پنهان، یعنی یه سرهایی در درون ما هست که سر خودمون هم ازش خبر نداریم. این همونیه که یه دفعه طلوع میکنه هور میشه هور، هور میشه هور. چرا؟ یه چیزی تو جانش یهو طلوع میکنه هور میشه هور. چی طلوع میکنه که سحر فرعون در یک لحظه زیر رو میشن؟ میشن اولیاء خدا. اون خبیعه است، پنهانه. از اون برش هم هست، از اون برش هم گاهی در درون انسان یک نقاط تاریکی هست، ناگهان ظهور میکنه اون نقطه تاریک. انسان همه چیزهایی رو که پشت سر داشته همه رو زیر پا میذاره. اون عالم و علیم والعلیم من حیث و کونهی موجودن عند جمیع جهات ذات الملک. حالا گاهی انسان علیمه، مثلا یه پزشک علم خیلی خوبی داره به پزشکی، با علمش میره سراغ مریض، ولی یه جنبه از جنبه‌های بیماری رو بهش توجه نداره. علیم هست، جاهل نیست، علیم پزشکه، اما به اون جنبه توجه نداره. اما گاهی یک پزشک از همه جوانب در نظرشه، اون میشه محیط، از اون حیث که او همه جنبه ها رو بهش احاطه، علمش به همه جزئیات و کلیات امور ساریه، میشه محیط. لذا خدا محیطه. و من حیث و کنهی حاضرن هناکه. خب گاهی انسان یه پزشک هست که علیم محیط هم هست، اما نزد بیمار نیست. باید بیمار که فلان بیمار رو تلفنی میخوای معالجه کنی، میگه بیاریم ببینمش، چون اون محیط بودن با قرب معنی پیدا میکنه. پس اون پزشک محیطه ولی شهید نیست، شاهد بیماری نیست. اما او از این حیث که همون لحظه در نزد اون معلوم حاضر، شهیده، از خدا شهیده. به شهید معرکه قتال هم میگن شهید، اینم یه تعبیره، چون میگن در لحظه که به شهادت میرسه همه گذشتش در مقابل چشمش حاضر میشه، از این حیث بهش میگن شهید. حالا به تعبیر دیگه هم دارم، ولی این مثلا یه دلیل نامگذاریش. ولی خود لغت شهید یعنی بسیار مشاهده کننده، صیغه مبالغه است در صفت شهود، شاهد مبالغه داره، میشه شهید. و اذا نسبه الالقیب علام القیوب. خب ما ممکنه نسبت به ما الان نسبت به یه سلسله از علوم عالمیم، یه سلسله از علوم در پشت پرده است ما ازش خبر نداریم، از اون عالم به محسوساتیم، عالم به مقیبات نیستیم، امور غیبی را نمیدیم، غیب این هم چیکه نیست. اما او از اون حیث که تمام غیب و شهود برای شاه شهوده، لذا علام الغیوبه، بسیار داننده غیب، همه غیب رو میدونه. و از انتصب الی جمیع الغیب و شهاده، وقتی به مجموعه غیب، البته برای خدا غیبی نیست، ولی از دید ما یه سلسله از چیزها شهادت، یه سلسله غیبه از نگاه ما، وقتی او رو به این امور نسبت میدن بهش میگیم عالم الغیب و شهادت، عالم به غیب و شهادت. و اذا لوح زد نسبت او الى المبصرات فهو بصیر، وقتی نسبتش میدید به آن چیزهایی که مشاهده شونده است میشه بصیر، بسیار بیناست. او الال مسموعات، وقتی به اموری که مربوط به شنواییست نسبتش میدید سمیعه، پس بصیره، سمیعه، اینا همه شاخه‌های علم. و من حیث و تحفظهی الال مشهودات. خب گاهی انسان یه امری رو شهود میکنه ولی یادش میره. من یه سال ماه رمضان هر شب تو خواب شعر میگفتم، از صبح آمشتم یادم رفته، گفتم خدای خود شعر که شعره خیلی خوب تو خواب، بعد صبح آمشتم بیچ یادم نمید، یه قلم کاغذم گذاشته بودم محل تختم که باشم بنویسم، پا میشدم یادم نمیاد. خب یه چیزی یعنی یه شعر ولی یادم رفته. گاهی انسان یه خوابی میبینه یادش میره، یه مطلب علمی رو بلد از یاد میبره. اما او از این حیث که تمامی مشهودات در حافظ، محافظ همه مشهودات هم هست، حفیظه، حفیظ، اینا همه صیغه مبالغه است، بسیار حفظ کننده. والعلیم من حیث و احصائه المعلومات. خب گاهی انسان علیم هست، به شما میگن که چند تا کتاب داریم، شما نمیتونیم بریم بشمونیم کتاباتون رو، علم نداریم به شماره کتاب، علم داریم اما الان نرفتیم بشمونیم دونه دونه، احتیاج به یه فعالیت داری که احصا کنید این علمتون، علمتون رو جمع‌آوری کنید. ولی او از این حیث که علمش همواره جمع‌آوری شده در نزد او حاضره، حسیبه با سین، حسیب یعنی بسیار حساب کرد. و من حیث و تعلقهی به دقائق، از این حیث که به دقائق امور آگاه خبیره. و من حیث و تقان معلوماتی، از اون حیث که معلوماتش محکمه، حکیمه. و هو تعالی من حیث و مبدعیتهی لغیره، و هوه کون و وجود ذاتهی این الوجود و صرف اون یعتد اومن و ینتهی الی، از اون حیث که چشمه جوشان وجود از اون جاری و ساری میشه به همه موجودات، همه فیض وجود رو از اون میگیرن و مبدع وجود دیگرانه قادر و قدیره و القادر من حیث و ان افاظته الوجود من غیر اقتضاء من الغیر، از این حیث که وجود رو افاظه میکنه ولی اون کسی که داره وجود رو میگیره اقتضای وجود نداره، افاظه است. یه وقتی هست که یه کسی لیاقت چیزی رو داره شما بشونید یه وقت افاظه میکنیم، فیضان جوششه. پس او رحمانه، رحمان به این معنی است که جوشش فیض بر جمیع موجودات عالم. و هوه من حیث و انهو مفیزان لذات الغیب، از اون حیث که ذات رو ایجاد کرده، یعنی از نبود به بود کشونده، بارعه، بارعه با همزه. و من حیث و انهو جامعون به افاظته لخلق ذاته و اجزائه، از این حیث که همه جزئیات و ذات و اجزای ذات رو خلق کرده خالقه. و من حیث و رحمت الخاصه، اون رحمت عامش بود که فیضان وجود بر جمیع موجودات بود، یه رحمت خاصی داره، اون رحمت خاصش سعادته، به همه وجود داده پس رحمانه، اما همه رو به اوج نمیرسونه، اونایی که به اوج میرسونه اون سعادته. از این حیث که افاظه رحمت خاص میکنه یعنی سعادت، چون همه سعید نمیشن، یه عده شقی میشن. از اون حیث که به سعادت میرسانه رحیمه، رحیم رحمت خاصه است. حالا شما ببین بسم الله الرحمن الرحیم رو ترجمه کنید، بهترین ترجمهش میدونی چیه؟ بهترین ترجمه که شده اینه: به نام الله رحمان رحیم. بهترین ترجمه، چون اصلا رحمان رحیم ترجمه نداره، بخشنده مهربان، اصلا مهربان اصلا ترجمه رحیم نیست. رحیم یعنی رحمت خاصه ای کشخاص و سعادت میرسون. انبیا تمامشون در پرتو شعاع رحیمیت شدن، از جز انبیا. حالا زیاد دیگه بگم میگن چه از خودش رحیمیه، حالا میخواد اینجا دیگه رحیمیه، خیلی اسم خوبیه چون که در من میمونی سماست. و رحیم من حیث و افاظت حیله کل دقیق. خب سعادت دقائقی داره، او وقتی رحیمیتش طلوع میکنه میخواد به سعادت برسونه، همه دقائق رو افاظه میکنه، پس لطیفه. حالا شما امروز یه سیره دیگه، هر کسی یک چیزی انتخاب کنه برای خودش بگید، اینجا هر کی میتونه ذکر خودش رو اینجا پیدا کنه، مثلا یا رعوف و یا رحیم، این یه ذکر خیلی خوبه، رحیمیتش داره. از اون حیث که تمام دقائق رو افاظه میکنه لطیفه. و من حیث و انهو رحیم و لطیف، جمع رحیم و لطیف میشه رعوف، یا رعوف و یا رحیم. و من حیث و یحب ما تعلق به رحمتو، آنچه که رحمت او بهش تعلق میگیره، تمام موجوداتی که از چشمه رحمت او استفاده میکنن، از این حیث که دارن از چشمه رحمت او استفاده میکنن، او بهشون علاقه داره و دوستشون میداره. از این حیث که دوست داره آنهایی رو که از رحمتش دارن استفاده میکنن، ودوده. ودود از ماده ود، محبت شدید. یه داستانی هست، من البته مستاق این داستان دیدم، البته من این کارو نکردم، ولی این هیچ وقت من این کارو نمی‌کنم. ما رفته بودیم جزیره کیش، یکی از یه پرنده خیلی جالبی هست، این بچهش روی زمین میدوه، خیلی هم قیافش خنده داره، قیافه بچه این پرنده، بعد به سرعت هم میدوه. یکی از این رفقای ما اومد این بچه پرنده رو گرفت، این پدر و مادرش شما نمیدونید چی کار کردن، میرفتن بالا میمدن پایین، خواستن بزنن به این رفیق ما که این بچه رو برکنن. خلاصه خیلی ما جگرمون آب شد. در روایات هست که پیغمبر خدا و اصحابشون به لانه پرنده نزدیک شدن، اون پرنده این حالت رو پیدا کرد، من این حالت رو دیدم که چه اضطرابی داره، میره بالا میاد پایین. پیغمبر خدا فرمود که این پرنده رو نگاه کنید، این چقدر محبت داره نسبت به بچه فرزندانش، خداوند محبتش به بندگانش بیشتر از این محبت است. این معنای ودوده. ودود یعنی، یعنی میخواد خودشو بزنه آقا یه پرنده اینقدی، آقا یه آدم 100 کیلویی چجوری این میخواد بچه را از دست این نجات دیگه. اونجا پرنده خودشو نمیشناسه، داره خودشو میزنه به آب و آتش که این بچه‌شو رها کنه. اون حالت من دیدم این روایت فهمیدم. لذا از اون حیث که دوست داره آنچه را که رحمتش بهش تعلق میگیره ودوده. ول کریم من حیث و یجازی بالجمیل من یسنی علیه. خب حالا گاهی یک کسی به شما یه محبتی میکنه، شما میخواییم با همه وجودتون اون محبت رو پاسخ بدیم. اون زمانی که سنا میکنن او رو به سبب فعل جمیلش، من حیث و یجازی بالجمیل، به زیباترین شکلی جبران میکنه این سنا رو، از این حیث شاکر و شکوره. خدا شاکره و شکوره، صله مولا است. و من حیث و لا یجازی من اساء علیه به تعجیل، کسی که نسبت به اون اساءه و بدی میکنه ابتداعا و بلافاصله مجازاتش نمی کنه، تعجیل در مجازاتش نمی کنه. پس حلیم، از حلم یعنی خیشتن داره. یه روایت خیلی زیبا دیدم، خیلی زیباست، البته ما نمیتونیم بهش عمل کنیم، اگه بتوانیم خیلی زندگیمون شیرین میشه، اگر ما بتوانیم عمل کنیم خیلی زندگیمون، ولی نمیتوانیم. من که نمیتونم، شما رو نمیدونم، خیلی سخته. عنایت الهی، اگر عنایت الهی بیاد و بتوانیم عمل کنیم خیلی زندگی مشکلی میشه. اون روایت اینه، میفرماید که ان الله تبارک و تعالی علم مل عباد عاملون، خدای تبارک و تعالی میدانست که بندگان چه میکنند. و الی ما هم سائرون، و به کدوم سمتی سیر میکنند، به کدوم طرف میرن، خدا میدانست اینو. فحلم لعلم سابق، لذا به خاطر این علم سابقش پیشتنداری کرد. فحلم لعلم سابق، چون میدانست. ما نمیدانیم، لذا ما، بنده همیشه این مثال میزنم، همه شمال تشریف بردید جاده شمال، دیدین گاهی وقتا این گاوا میان جاده رو میبندن، جاده شمال گاو میاد جاده، تا حالا شده شما ناراحت بشین؟ گاو دیگه، از گاو که آدم انتظاره مثلا آدم که نداره، گاو اومده وسط جاده وایساده جاده رو بسته، با آدم ناراحت که نمیشه، از ماشه پیاده میشه گاو رد میکنه بعد هم ادامه میده مسیرش، تازه شاید یه خنده ای هم بکنه. اما اگه یه آدم جاده رو بسته باشه چی؟ دیدیم این آدم ها چه جایی جاده رو میبندن، سر چه جایی با میزن، مخصوصا تو این تهران. خب آدم وقتی اونو میبینه چند تا دشمن به زبونش میاد، گاهی هم میگه. چرا؟ چون از اون آدم انتظار آدم داره، اما از گاو انتظار آدم نداره که، چون علم داره که گاو گاوه، آدم انتظار نداره، لذا ناراحت نمیشه. به همین خاطر اگه یه گاوی بیاد یه لگدی هم به آدم بزنه، آدم ناراحت میشه، در نمیگه دو تا لگد هم بزنه اون گاو، میگه گاو دیگه، حیوان دیگه. یک آدم تو خیابون داره راه میره، یه آدم بیاد آدم هول بده، آدم ناراحت میشه. اما اگه یه گاوی بیاد آدم هول بده از پشت سر، آدم تازه ممکن خندش هم بگیره. او میدانست که هر کسی چه میکند، لذا حلم ورزید. ما چون از همه انتظار آدم داریم، ناراحتیم از همه جای زندگی. ما باید بدانیم که همین است که هست. آقای بهادلینی، حالا کاش اسم نمی بردم، یک کسی میمد در خونه ایشونو، حالا از دون من داستان عوض کنم، این صدای ضعف میشود به گوش خودم طرف میرسه. عرض شد که یه بنده خدای با آقای بهادلینی توهین کرده بود، یه بنده خدای دیگه با آقا گفته بود که آقا فلان کس به شما توهین کرده. آقا خیلی راحت آقا آرامش گفته بود که حدش همینه، گفته آقا میگم به شما توهین کرده، گفته حدش همینه. بعد آقا همزاد بگم من گفتم الان عصبانی میشه آقا یه چیزی بگی میگه، گفت میده کشیدم کنار گفتم ببین حدش همینه، میدونی یعنی چی؟ یعنی گل بوی گل میده، حالا اون ورش هم هست، گل بوی گل میده، کودم بوی کود میده. شما از کود اگه انتظار گل داشته باشی، بوی کود به مشام آدم خور، آدم ناراحت میشه دیگه، ولی میفهمه این کوده، این گله. این که بنده گفتم عمل کردنش خیلی سخت. اگر انسان اینو بفهمه راحت میشه. این چرا به من سلام نکرد؟ این چرا به من بی احترامی کرد؟ این چرا این کارو کرد؟ ما همش تو چون و چرا، ما چرا چرا. مرحوم آیت الله کوهستانی رضوان الله تعالی علیه برای ایشون و همه علمای صلوات خط بفرمایید. ایشون میگفت که من یه روز به خودم مراجعه کردم در زمان جوانی، دیدم ناراحتم. هی فکر کردم که من چرا ناراحتم، نفهمیدم چرا. بعد کمی عمیق شدم دیدم به خاطر حب دنیاست. مثلا چرا فلانی بهم سلام نکرده، چرا فلانی جلو پام بلند نشده، همین هم دیگه اموری که ما رو ناراحت میکنه. چرا مثلا این چای جلو من اول نظر جلو اون گذاشت، چرا این مثلا امروز با من اینجوری برخورد کرد. گفت دیدن ما رو حب دنیاست. رفتم خدمت امام حسین حرم حافظ، گفتم یا ابا عبدالله حب دنیا رو از من بگیر. میگه امام حسین این دعای من مستجاب کرد. در اواخر عمر شریفش رفته بود پزشک قلبش رو معاینه کرده بودن، گفته بودن قلب مثل قلب بچه 14 ساله سالمه. چون این قلبای ما همش مال استرس و ناراحتی و اعصاب و ایناست دیگه، همه بدن اون بیماره. وقتی ما به دنیا نبود همه عالم یه طرف. به مرحوم عاشق محمد بهاری این که بنده عرض می‌کنم خیلی حرفه ها، شما یکم تصور کنید داستانو، خیلی عجیبه. به مرحوم عاشق محمد بهاری گفته بودن که از میرزا محمد طقی شیرازی میشه تقلید کرد یا نه. ایشون گفته بود بعدن جوابتون رو میدم. مرحوم میرزا محمد طقی شیرازی امام جماعت بود، حالا یاد من نمیدونم در سن امیرالمومنین بوده کجا بوده، جمعیت فراوانی هم پشت سر ایشون میستاد و نماز میخوند. ایشون تا اومده بود نماز بخونه، مرحوم عاشق محمد بهاری رفته بود کنار جانماز و پیش نماز، جانماز رو پهن کرده بود تو الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، بلند بلند شروع کرده بود نماز خوندن. اون آمان برای خودش نماز جماعتشو خونده بود. حالا اگه کسی با ما این کارو بکنه همونجا وسط نماز دو تا دری بهش میگه که آقا مرد حساب میگه نماز جماعت خوب برو اون بر در بخون. میگه نماز تمام شد، ایشون اومد گفت بریم ازش تقلید کنیم. در تمام طول نماز در قلبش جستجو کردم، هیچ به قلبش خطور نکرد که این چرا این کار داره. همه عالم برای خودشون خیلی حرفا، خیلی باید یه کسی رو خودش کار کرده باشه. یه شیخی بوده در نجف به همه علما توهین میکرده، هیچ کس هم از عهده زبونش نمیمد. به مرحوم عاشق محمد طقی شیرازی دیگه هیچ نقطه ضعف نشد، گفته این نقطه ضعفش اینه که این خوبیش ذاتیه. خوبی ذاتی که به درد نمیخوره، که باید تلاش کرده باشه برای خوبی. این شیخ حتاک دیگه ببینید هیچی پیدا نکرده بود از این، گفته این عیبش اینه که خوبی ذاتیه. حالا این روایت کلید این حاله که گفته بود آقا حدش همینه. وقتی حدش اینه خب چیکار کنم، حدش اینه. دنیا همینه که هست، میخوای بخوای نمیخوای نه. حالا مثلا شما یکی از دست مادرش ناراحته، یکی از دست پدرش ناراحته، یکی از دست پسرش ناراحته، چیکار کنی؟ این همینه که هست. شما وقتی از سیب انتظار گلابی داشته باشی خب ناراحت میشه دیگه. من خودم کشک خیلی دوست دارم، کشک یه مدت خیلی طولانی آش مثلا رشته و خلاصه هر چیزی که کشک توش داشته باشه نخورده بودیم. یه شب همسر ما یه آش جوی با کشک درست کرد، ما اومدیم متعتب نخورده بودیم، خیلی ما شکم هم هست. با اشتیاق قاشق اول برداشتیم خوردیم، دیدیم که مزه شیر میده، فهمیدیم که سوپ خامه و ایناست. از اون موقع 20 سال پیش تا الان من از سوپ خامه بدم میاد. خب چون من از این انتظار کشک داشتم، گذاشتم تو دهنم، دیدم مزه خامه میده. شما فکر کن تصور کن تفاوت مزه کشک با خامه از کجا تا به کجاست. لذا اصلا همه وجودم به هم خورده. حالا اگه من از داداش می‌دونستم این سوپ خامه است، خب با هم نیت می‌خوردم دیگه. ما بچگی بودیم عشق نون پنیر چای شیرین بودیم. بدترین روزامون موقعی بود که چایمون شیرین نبود، پنیر رو می‌خوردیم یه قلوب چای شیرین می‌خوردیم، بعد می‌دیدیم چای تلخ زهر می‌شد لامه تو کامون، چون ما از اون انتظار شیرینی داریم تلخی میره تو کامون. ولی طعم تلخ مگه بده؟ کاکائو تلخ بده؟ ما انتظار داریم. اینو باید اینه به خودت بگو. من عرض خودم گفتم گوش نداد از چی میگم. از این حلیمی ها من رفتم تو جاده خاکی، لذا میفهمد او از این حیث که مجازات نمی کنه به تعجیل آن کسی رو که سزاوار مجازات حلیمه. و من حیث و سطرهی موانع الافاظه، از این حیث که موانع افاظه رو کنار میزنه، عفو و غفوره، کلون به اعتباره. و من حیث و قبولهی و عدم ردهی من بهی ذالک، از این حیث که خب من مانع افاضه دارم، اما این مانع افاضه من مانع نمیشه که اون به من افاضه کنه، پس غفوره. شما میگید لایق این کار نبودی، ولی باشه این کار رو برات انجام میدم. خب من مانع دارم، لایق نبودم، یعنی مانعی دارم، اما اون مانع رو شما میپوشونید، چشم پوشی میکنی از مانع، میشه غفور یا عفو. و از این حیث که کسی که اینو داره ردش نمیکنه، و قد آب الیک، کسی که این مانع داره ولی حالا اومده، با مانع اومده، نمیتونه فیض بگیره چون مانع داره، ولی اومده، او قبول میکنه، تواب و قابل التوبه. توابه از این حیث که رو میاره، من رو آوردم، اونم رو میاره. توبه یعنی روی آوردن. بعضی که به لغت عرب آشنا هستن میگن خدا چطوری توابه؟ توبه یعنی پشیمانی از گناه. نه، توبه یعنی روی آوردن، لازمش پشیمانی از گناه دیگه. یعنی من دارم میرم به سمت مسیحیت، برمیگردم، این بازگشت میشه توبه، اونم برمیگرده، پس اونم توبه میکنم. و اون چون بسیار رو میکنه، توابه، صیغه مبالغه است. و قابل توبه چون توبه منو قبول میکنه. و من حیث و اجابت حیل ما یسأل و بلغیر، از این حیث که اجابت میکنه سوال دیگری رو، مجیبه. والقادر والقادر الخالق من حیث انما لمقدوره الممکن فلهو و هو معلو. حالا او قادره، ولی هر کسی که قدرتی داره قدرتش از آن اوه، از این حیث که هر مقدوری قدرتش از آن اوست و او همراه اوست. خب قدرت دو جوره، گاهی مثلا بنده فرمانده گردانم، 300 نفر نیرو زیر دستمه، اما این 300 نفر نیرو رو می سپارم دست معاون گردان، می فرستم جلوی خط مقدم، اینجا دیگه اون نیروها در اختیار من نیستن. اما من اگه زور بازومو بکنم که شما بیارم، زور بازوم از خودم جدا شدن نیست، همیشه همراه من. او وقتی که چیزی افاضه میکنه، از این جنس مثال دومه، یعنی از خودش هیچ چیزی کم نمیشه. پس اگه قدرت میده به قادری، از خودش چیزی کم نمیشه، خودش همراه قدرتی است که در دست این قادره، پس این همراهمونه و محیط برمونه. لذا فهو معه محیطون. و از این حیث که محیط، خب آسمانم محیطه، اما آسمان کجاست؟ ما کجاییم؟ آسمان بر ما محیطه اما از ما دوره، اما نخ بر آستین محیطه اما از آستین دور نیست، قریبه. لذا او از این حیث که محیطه ولی نزدیکه، قریبه. و من حیث و انهو محیطون لا یخلو منه شی، از این حیث که محیطیست که، حالا شما ملاحظه فرمایید الان نخ بر آستین محیطه، آغاز آستین با چیه؟ انجام آستین با چیه؟ پس نخ در مورد آستین اول و آخره. ظاهر آستین چیه؟ نخ. باطن آستین چیه؟ آزم نخ. پس باطن و ظاهر، هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن، از احاطه میاد. لذا او اولون یبتد او منهو شی، اولیست که شی با او آغاز میشه، آخرون ینتهی الیه شی، آخریست که شی به او منتهی میشه، از نخ آغاز میشه به نخ منتهی میشه، ظاهرش نخ باطنش نخ. نخ رو برداری میکنه وجود، با وجود آغاز میشه به وجود ختم میشه، ظاهرش وجوده باطنش وجوده. و ظاهرون یظهر به شی، ظاهریست که شی به او ظهور پیدا میکنه، نخ به آستین ظهور پیدا میکنه، موج به دریا ظهور پیدا میکنه، این در نامش موج نیست. و باطنون یقوم به شی، باطنیست که قوام شی به اونه، همونطور که قوام آستین به نخ، قوام آدم به اتباه است. و القادر الخالق المحیط، این قادر خالق محیط، حالا کسی میتونه باش مقاومت کنه؟ در مقابل این کسی میتونه مقاومت کنه؟ کدوم آستین میتونه مقابل نخ مقاومت کنه؟ از آستین چیزی داره که در مقابل نخ مقاومت کنه؟ از این حیث که یمهو ما یتصور من المقاومه، هر مقاومت متصوری رو محو میکنه، و یستهلک المحاط المقدور علیه، و اون شیء محاطی رو که این برش احاطه داره مستهلکش میکنه. ولا تبطل قدرت او فی ما تتعلق به، و قدرتش در متعلقاتش هرگز باطل نمیشه. ولا تزلزل قدرت او و احاطت او و قدرت او و احاطت او، و هیچ کسی نمی بلا تزلزل قدرت او و احاطت، قدرت و احاطتش هرگز متزلزل نمیشه. غالب، قاهر، قوی، متین، هر کدوم بگیرته، متینه چون تکون نمیخوره از جلو خودش، قالب چون قلب داره، قاهر چون قلبی از فوق داره. و ما هازان صفتو، کسی که این صفاتشه، ازانو صفت وقتی با اون مقدورات مقایسه میشه که این برشون قادره، این میشه عظیم، اونا میشن حقیر، این میشه کبیر، اونا میشن صغیر. اونس و الیه بدناعتهی، وقتی نسبت به پستی و کوچکی اینا مقایسه میشه، او میشه علی، اعلا، متعالی. چقدر این مناجات امیرالمومنین زیباست. مولای یا مولا، انتل کبیر و انس صغیر. نمیدونم این هم توش هست یا نه، ما خیلی چند تا اضافه کردیم. انتل عظیم و انل حقیر، انتل خالق و انل مخلوق، انتل مالک و انل مملوک. خلاصش اینه که لکه همه چی، لیه هیچی. خلاصش مولای لیا مولای، لکه همه چی، لیه هیچی. و ازا توبه همه من المقدور، حالا فرض میکنیم که این مقدور یه مقاومتی میخواد بکنه، توهم در وهم کشکم نداره، فرض وهمی، مقاومتون و منه اعمال و مقدورتون، و اون میخواد قدرتش رو اعمال کنه، فهو مقتدر، اون مقتدره. و ازازی در علا زالکل مجازات، وقتی بخواد مجازاتم اضافه کنه، فهو زنتقام، زنتقام، صاحب انتقام. و کسی که همه اینها صفاتش مجیده، صاحب مجد. و ازن اکس وصف الکذایی، وقتی خودش این صفاتش رو مشاهده میکنه متکبره. تنها کسی که تکبر درش جایز خداست. تکبر یعنی خود بزرگ بینی دیگه. خب بزرگ هست، خود بزرگ بینی یعنی چی؟ یعنی بزرگیست که در حتی خودش رو مشاهده میکنه بزرگی، پس متکبره، خودش رو کبیر میدانه. و ازا لوح ز القادر الخالق الرحمن من حیث و انه یوسل کلن، حالا این قادر خالق رحمان از اون حیث که هر مقدوری رو به کمال نهایی خودش میرسونه، فهو رب، رب. صفت ربوبیتش در تمام عالم مشاهده میشه، دائما داره همه رو اداره میکنه، مثل یک کارخانه مجردسازی، باران میباره، زمین سبز میشه، موجودات متولد میشن، رشد میکنن، به کمال میرسن. حالا نفرمایید که هزاران هزار دانه دوتشون میشه درخت، اینم خودش جز ربوبیت، جز بحث ربوبیت خود. این حالا یه بحث هم کسی. و رب من حیث و انهو یفتر الوجود من العدم. خب گاهی شما چهار تا شیء موجود رو سرهم میکنی، یه شیء پنجمی رو میسازی، اما گاهی از عدم به وجود میکشی. او کدوم سازه‌ای رو دیده که این عالم رو خلق کرده؟ از این حیث که از عدم به وجود کشیده، فاطره، فاطر یعنی از عدم به وجود، از خالق یه چیز اضافه تر داره. و من حیث و ان امره اعجب الامور، و از این حیث که امره عجیب ترین اموره، بدیعه، با این بدیع یعنی یه چیز تازه، نو، عجیب. ثم سپس او فالق الحب و النوا، دانه و هسته رو او میشه کافه. فالق الاصباح، صبح مثل یک دانه گیاه که از دل زمین جوانه میزنه، از درون تاریکی جوانه میزنه. بهم میگم فالق الاصباح، فلق از صبح یعنی صبح شکافته شد، تاریکی صبح بیرون اومد، فالق الاصباحه. ای صبح ازا تلع، یعنی طلوع صبح اون بیرون میاد. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. البته تو قرآن تخرجه نمیده، قل الله ما ملک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء و بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النهار، تو قرآن تولجه. حالا اون که آقونو قرآن نبود ولی اقتباس بود. و من حیث انه یفیض الامن عن وحشت ظلمات العدم، امنیت میده از ظلمت عدم. خیلی دقیقه اینجا شما ملاحظه فرمایید، الان نگران نیستین که یه لحظه دیگه مریض بشه؟ الان همه ما سالمیم، بعد از سلامتی چیه؟ رفع سلامتی میشه بیماری. تا این لحظه سالمیم ولی نگران چی هستیم؟ نگران رفتن سلامتی، یعنی بیماری، اون چه عدم. پس ما همه از عدم میترسیم. ما نمیترسیم بی پول بشیم، نمیترسیم مریض بشیم، نمیترسیم همسرمون فرزندمون از دست بدیم، پدرمون مادرمون از دست بدیم، نمیترسیم موقعیتمون از دست بدیم. دائما ما در حال توجه، هم اگه توجه داشته باشیم که میمیریم از اون ناراحتی. دائما اگر توجه کنیم، ما الان حاضریم یه لحظه دیگه بیناییمون از دست بدیم، پس ما بیناییم ولی معلومه یه لحظه دیگه بینا باشیم. ولی او دائما داره به ما وجود میده، دائما ما بیناییم، دائما شنواییم، دائما میفهمیم. او داره افاضه میکنه از این حیث که دائما افاضه امنیت از وحشت عدم میکنه. پس مؤمنه، مؤمن یعنی امنیت دهنده. این هم که به مسلمان میگن مؤمن یا ایها الذین آمنون، چون ما ایمنی میدهیم به این معارف دین که ما به شما عمل میکنیم، میشه میشه مؤمن. خدا مؤمنه، والله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن، یکی از اسماء خدا مؤمنه، امنیت دهنده است. و من حیث انه یفیض و من حیث انه یفیض و مالا یسو، و از این حیث که هر چه که افاضه میکنه درش هیچ سوئی نیست، هیچ بدی در افاضه اون نیست، لذا او سلامه. سلام یعنی این، سلام یعنی کسی که از او هیچ سوئی به دیگری نمیرسه. مؤمن سلامه، خدا هم سلامه. خدا مؤمنه، مؤمن هم مؤمنه. المؤمن مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمنه. لذا اگه مؤمن باشید مرآت مؤمنی، این یه معنای دیگه است. المؤمن مرآت المؤمن، مؤمن خدا مؤمنه دیگه. اگر ما مؤمن باشیم مرآت خداییم، خدا در ما تجلی. و من حیث انما یفیضه عطیه من غیر غرض، از این حیث خب گاهی کاسه رود جایی که قدح بازاید، اما گاهی شما یه چیز رو میدهید هیچ انتظاری در قبالش نداریم، چه هبه. هبه یه فقهی هم اینه دیگه، هبه فقهی اینه که کسی خونه شو میاد میزنه به نام یک کسی، پولم نمیگیر، میگن هبه کرد خونه. از این حیث که بدون هیچ غرضی افاضه میکنه وهابه. وهاب یعنی هبه کننده، بسیار هبه کننده. و من حیث انه یفیض ما یدوم و بهی بقاء الموجودات، از این حیث که دائما داره افاضه میکنه چیزی رو که بقاء موجودات به اوست. ما هم هستیم دیگه، پس دائما داره بقا به ما افاضه میشه، لذا او رزاقه. پس رزق فقط مال نیست. و من حیث ان عطاءه لا یوجب نقصا، وقتی عطا میکنه هیچ چیزی ازش کم نمیشه، واسعه. و من حیث ان او هو المؤجل لعطیاته، برای عطایای خودش وقت قرار داده. عمر حدی داره، جوانی حدی داره، توان و قدرت بدنی زمانی داره، چون زمان قرار داده مقیته، مقیت یعنی وقت گذارن. و من حیث ان اعظم الثناء علیه هو ما یفیض، بهترین ثنا برش همین رحمت واسعشه که داره افاضه میکنه، پس حمیده یعنی ستوده صفاته. و من حیث انه یجبر کل کثیر، از این حیث که هر شکسته ای رو او جبران میکنه، که از عبارت های بسیار زیبای دعا اینه، یا جابر العظم الکثیر، ای کسی که استخوان شکسته رو تو جوش میزنی. پزشک استخوان رو جوش میزنه، پزشک استخوان رو فقط میذاره کنار هم دیگه،
جوش زدنش با کیه؟ میگه تو جوش میزنی، لذا او جباره، خدا جباره، نه فقط استخوان رو جوش میزنه، هر شکسته ای رو او جبران میکنه. جناب خدیجه سلام الله علیها برای پیغمبر خدا ثروتشو داد. میگن وقتی جواهراتشو جمع میکردن یه تلی از جواهر میشد که اگه یه نفر اون طرف بود دیده نمیشد. آبروش هم داد، هم ثروتشو داد هم آبروشو داد. بسیاری از بزرگان عرب حاضر بودن که با ایشون ازدواج کنن. پیغمبر یه جوان یتیمه، فقیر، 25 ساله بود، یه چوپان، ثروتشو داد، آبروشو داد. وقتی که فاطمه زهرا میخواست متولد بشه هیچ کس از زنان مکه دور و برشون نبود، چون تحریم بودن دیگه. خدا هم در عوض بهش فاطمه زهرا رو داد. با خدا معامله کردن این فاطمه زهرا کوثره. فقط 11 نور از اینجا به عالم وجود پا گذاشت. ضرر کرد. ساحرهای فرعون دست و پاشون رو بریدن، میخکوبشون کردن توی درخت، ضرر کردن. در یک لحظه گفتن انا الی ربنا منقلبون، با خدا معامله کردن. اصحاب امام حسین ضرر کردن. خدا جباره. حالا تازه ما نمیفهمیم که چی میگیم که میگیم اصحاب امام حسین ضرر کردن، اونجا معلوم میشه چه خبره. مرحوم مولای کنی که در تهران بوده، ایشون عالم تهران بوده، ایشون یکی از ثروتمندترین علمای اسلام، منشأ ثروتش هم اینه که یه زمینی بوده، زمین لم یزرع، ایشون این زمین رو به یه قیمت خیلی ارزانی میخره. این زمین قبلا یه قناتی داشته، اون قنات خشک شده، زمین خشک که ارزش نداره که، اتفاقا میزنه زلزله میشه اون قنات دور راه میفته اون زمین ارزش پیدا میکنه. ایشون قبل از اینکه از نجف بیاد به تهران میره سر قبر حضرت هور، میگه که توسل بهشون میکنه، جناب هور در عالم رویا میگه تهران رو دادیم به تو. از ثروتمندترین علمای شیعه است، پولش هم پول حلال. لذا میفرماید که او جباره، از اون حیث که هر شکسته ای رو او جبران میکنه. یا جابر العظم الکثیر، ای خدایی که استخوان شکسته رو تو پیوند میزنی. و من حیث انه یقوی کل مغلوب، هر مغلوبی رو او تقویت میکنه، پس نصیره. و من حیث انه یلی امر مخلوقهی، خیلی طولانی شد، نه این نهضت ادامه داره، من تا آخر صفحه بخونم بعد دیگه. من حیث انه یلی امر مخلوقه الذی، از اون حیث که او به عهده میگیره امر مخلوقی رو که لا یقدر رو، نه قدرت داره، ولا یملک، منم مالک لنفسهی، نفعا ولا ضررا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، مملوکی رو که نه نفع خودش رو میدونه نه ضرر خودش میدونه، نه مرگ و زندگی به دستش. از این حیث که امر او رو به عهده میگیره ولیون و مولا و وکیل، ولی مولا و وکیل. حالا حیثیت های دیگه هم هست که انشالله بعداً عرض کنم. قبل از اینکه من عرضم رو به پایان برسونم، یه احتمالی هست که هفته آینده این جلسه ما تشکیل نشه، احتمال هست. حالا ما هم از طریق شماره تلفن هایی که خدمت عزیزان هست اسمس میکنیم، هم توی اون کانال تلگرام میزنن، هم شده سایت کتابخونه ملی میگم اعلام کنن. حالا به هر کدوم که دسترسی دارید حتما هفته آینده قبل از اینکه تشریف بیارید یه بررسی بفرمایید که شاید جلسه به یه جهتی یه مسافرتی ممکنه پیش بیاد، من از اختیار من خارج شده، من اصلا هیچ وقت تعطیل نمی‌کنم، برنامه از اختیار خارج پیش اومده، ممکن است که من نباشم هفته آینده. حتما ان شاءالله یه بررسی بفرمایید که ما شرمنده نشیم این موقع کسی. اگه دوستانی مشترکی هم داریم که امروز نیومدن، هفته آینده اگه که تماسی باشون دارید حتما بفرمایید که ما شرمنده عزیزانش از راه دور بیان و جلسه نباشه. پروردگار به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسلام و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد. متوجه نشدم. نه دارم فکر میکنم الان، دارم فکر میکنم. آره. فردا ظهر من اونجا، آره یه سری میخوام برم اونجا ظهر، اونجا نماز اونجا در خدا شانس. علم آدم اسماء کل بعد انسان نظر انسان کامله دیگه اون تو ما انسان کامله به قوه ایم. البته در طبیعت خارجی ظهور نمی کنه، در عمل در فقط در 12 نفر ظهور کرده انسان کامل بالفعل فقط اونا، ما باید به سمت اونا حرکت کنیم. ولی در باطن جان ما هست، اگر نبود ببینید دین هر پیامبری، دین هر پیامبری شخصیت خودمون پیامبره. یعنی اگر قرآن به صورت یک انسان زنده بشه میشه پیغمبر خدا، و پیغمبر خدا این قرآن رو به عنوان یه دستورالعمل آورده. اگه من نتوانم به اون دستورالعمل متصف بشم چه معنی داره که این دستورالعمل برای من بیاد؟ بگم خب پیغمبری آمده الگوی شماست، کتابی هم آورده دستورالعمل شماست، ولی شما نمیتوانید برسید. خب این چه کتابیه، چه دستورالعملیه؟ پس انسان قابلیت دستیابی به اونجایی که اونا رسیدن رو داره. اونا یه مقاماتی دارن که اون مقامات برای کسی قابل دستیابی نیست، مثل مقام نبوت. مثلا نبوت برای امیرالمومنین هم قابل دستیابی نیست، امیرالمومنین پیغمبر بوده، پس امیرالمومنین بعد از پیغمبر خدا پیغمبری به پایان میرسه. اما از لحاظ مقامات انسانی امیرالمومنین همون مقاماتی رو داره که پیغمبر خدا داره، این یه چیز دیگه است، این نبوته، مثل مقام امامت. پس انسان الگوش پیغمبره، میتوانه برسه به اونجایی که اونا رسیدن. این همونه که گفتن العلماء ورثه الانبیا، علما وارث انبیا هستن. شما اگه بگین که این آقا وارث اون تاجره یعنی چی؟ دو تا معنی داره. یه وقتی اون تاجر از دنیا رفته همه ثروتش رسیده به پسرش، پسرش تاجرش میشه وارث اون تاجر. اما یه وقتی این تاجر که خیلی وارده در امر تجارت یه شاگرد داره، چون اون شاگرده اشاره میکنه که این وارثونه. اینجا وارث در مال نیست، وارث در تجارته، در فنون تجارت. خب انبیا هم اگه مال ثروت داشتن که بگیم علما ورثه انبیا، علما ورثه انبیا در حالات انبیا، در دستورالعمل‌های انبیا، در پیاده شدن اون دستورالعمل‌ها. لذا انسان مظهر اسماء خدای تعالی است. بله البته در جهان خارج وقتی نگاه میکنید اسم اعظم اهل بیت اسمان و طهارت، دیگران نشدن، اما راه بازه. اون وقت یه امر دیگه هم هست به نام فنا. در مقام فنا کلا مسئله حل میشه، چون در مقام فنا موج در دریا فانی میشه، یعنی انسان در امام فانی میشه دیگه، من و شمایی در کار نیست، امامه. امام هم خودش فانی در حق تعالیست، لذا خداست، کسی کاری نیست، همه هیچ کاره هم. در مقام فنا کامل مسئله دیگه حل میشه. بله با چشم خارجی که نگاه میکنیم میگه این حسین رحیمیه، اما اگه این بتوانه سیر کنه فانی بشه در امام دیگه این نیست، امامه. اون وقت با این تعبیر شما متوجه میشه که جناب خضر چرا اونو کشت، کی حق داره همچین کاری داره؟ از لحاظ فقهی کی حق داره این کار رو کنه؟ کسی حق داره بگه این بچه بچه ناجوریه، پدر مادرش خدا اراده کرده که بچه خوبی به اولاد بزنن اینو بکشنش، ما حق داریم این کارو بکنیم؟ هیچ پیغمبری حق نداره این کارو بکنه. اون دیگه خضر نیست، اون دست خداست. خدا حق داره بکنه یا نه؟ خدا داره همه رو با دست خودش، با دست جناب اسرائیل جانها رو میگیره دیگه، و به خدا که نمیشه گفت اعتراض کرد که میگه خدا این قتل انجام دادی، خودت گفتی من قتل نفسم، اگه کسی نفسی رو قتل کنه براش قصاص بیا قصاصت کنیم. اینجا دیگه خضر نیست، دست خضر نیست، دست خداست. از این آسمان میاد خضر، اینجا فانیه، مقام فناست. در حال خدا وقتی جناب موسی از این سوال کنه یک جمله بیشتر نمیگه، میگه ما فعلته عن امری، من اینجا کاری نبودم، من به امر خودم این کارا رو نکردم. امر از یه دیگه است. همونطوری که جناب اسرائیل قابض الارواح میتونه باشه، گاهی خداوند به دست بعضی از اولیاش قبض روح میکنه. این فرمایش علامه طباطباییه. این از مطالب عمیق فرمایشاتشون. بله ما این جواب این سوال رو نمیدانیم، ما جواب جزئیات عالم اصلا نمیدانیم، ما فقط یه چیز رو میدانیم. ببین، ما اصلا نمیدانیم که وقتی که پزشک به ما یه داروی رو میده، ما یه چیز کلی فقط میدانیم، میدانیم که این دارو برای ما مفیده. اما بعد وقتی میریم جعبه دارو رو نگاه میکنیم، میبینیم در ذیل اون دارو 100 تا چیز نوشته. ما اصلا نمیدونیم که این ترکیبات هر کدوم به چه دردی میخوره، اندازش چرا این اندازه، مثلا اینو نوشته 1.5 میلی گرم، اونو نوشته 2.5 میلی گرم. اگه سوال کنیم چرا، پزشک میگه بیا برو کنکور پزشکی شرکت کن، دانشکده پزشکی درس بخون تا بفهم چرا. نمیشود بگویم چرا، ما یک کلی رو فهمیدیم، خدا حکیمه. از اون کلی که فهمیدیم اون حکیمه، میتونیم تشخیص بدیم. حالا شما ببینید، یه بیان خیلی زیبایی هست از جناب حافظ، میگه چون صبا مجموعه گل را به آب لطف شست، کجدلم خوان گر نظر بر صفحه دفتر کن. 4 تا اصطلاح تو این بیت هست. شما و من، یه سریالی پخش میشه 200 قسمت، 180 قسمتش پخش شده، بعد قسمت 180 من و شما داریم نگاه میکنیم، یه دم که هر 180 قسمت قبلی رو نمیکردن داریم نگاه میکنیم، یه نفر داره تو این قسمت 181 به قصد کشت یه نفر دیگر رو کتک میزنه، اونا هم همه دارن کیف میکنن، من و شما تعجب میکنیم، بگیم اینا یه آدمی داری آدم دیگر میزنه، اینا دارن کیف میکنن. میگه آقا نمیدونی تو این 180 قسمت قبلی این هر جنایتی دو مرتکب شده، حالا تو قسمت 181 افتاده به دست قهرمان داستان، داره تلافی رو سرش در میاره، ما داریم کیف میکنیم. حافظ میگه چون صبا، صبا یعنی اراده خدا، مجموعه گل یعنی عالم، را به آب لطف یعنی رحمت شست، کجدلم خوان گر نظر بر صفحه دفتر کنم. ما فقط به یه صفحه نگاه کنیم، این عالم یه سریاله، از هزاران سال قبل شروع شده، ما نمیدونیم تا کی به پایان برسه، و همه این سریال یه داستان واحده. مثلا میگن چرا امام زمان غایبه، میگن علت اصلی غیبت امام زمان بعد از ظهور معلوم میشه. ما نمیدانیم که این عالم اجزایش جهاتشون چیه، لذا ما خیلی چیزا رو میبینیم به نظرمون غلط میاد، اما اون کسی که از افق بالا نگاه میکنه میبینه همه چیز سر جای خودشه. مثلا یه زمانی ما همه اون فیلم های مستند رو نگاه میکردیم، ناراحت میشدیم از اینکه شکارچی ها مثلا میان پرنده ها رو شکار میکنن، اخیرا فیلم های مستند رو نگاه میکنیم میگه این شکارچی هایی که مثلا میان حمله میکنن به جمعیت یک مجموعه دیگه و شکار میکنن، خود امر شکار کردن باعث اصلاح نسل اون موجود میشه. خب این دوتا نگاهه، یه نگاهی بود که این همه خانه یغما، یه وقتی نشون میده تلویزیون این لاک پشتا تخم گذاری میکنن در سواحل، مثلا هزاران بچه لاک پشت را میفتن، پرنده و چرنده و اینا میشینن در این خانه یغما، یکی پای اینو میگیره میکشه، یکی ما اونجا نشستیم ناراحتی میگیم این همه بچه لاک پشت از بین رفت، اما یه وقت یه علم بالاتری بهمون نشون میدن که اون شکارچی که داره اینا رو شکار میکنه داره نسل اینا رو اصلاح نجات میکنه، حیوانات مریض و ضعیف و اونایی که از لحاظ ژنتیکی دوچار مشکلن اونا رو شکار میکنن شکارچی. رضا خود شکار در اصلاح نسل تأثیر مثبت داره، به خلاف اینکه تا لحظه پیش فکر میکنم تأثیر منفی داره، چون من داشتم به یک صفحه دفتر نگاه میکردم، علم بعدی رو نداشتم. ما الان به یه صحنه نگاه میکنیم میگیم چرا، علت رو نمیدانیم. اگر به حالا ما چون انشالله خداوند به ما این قوت رو بده که ما سر قدر رو بفهمیم، بفهمیم همه چیز سر جای خودشه، ولی حالا اگر اون حاصل نشد به سیره عقلا باید عمل کنیم. سیره عقلا چیه؟ سیره عقلا اینه که وقتی میرن میشه پزشک، فقط راجب این تحقیق میکنن که این پزشک حاضر هست یا نیست، دیگه راجب نسخه پزشک تحقیق نمیکنن، دیگه راجب تعداد قرص ها که ساعتی 800 یه بار یا 600 یه بار، چرا 800 یه بار، چرا 600 یه بار. اگر هم سوال کنن اون پزشک پاسخ نمیده، یعنی نباید هم پاسخ بده و کسی هم سوال نمیکنه. این است که ما واقعا نمیدانیم که چرا اون فرزند رو به این داد، ولی ما میدانیم که این عالم یه کل به هم پیوسته است، این کل به هم پیوسته است. شیطان به خدا میگه چرا منو خلق کرد، من شرم. حالا این سوالش، اشکال شیطان خیلی مفصل‌تر همون اشکاله. من شرم، خب عالم بدون شر بود بهتر نبود؟ چقدر سوال خوبیه. جوابش چیه؟ جوابش اینه که خیر یعنی چی؟ اگر شری نباشه خیر معنی پیدا میکنه، تا دوراهی نباشه انتخاب معنی پیدا میکنه، اگر انتخابی نباشه لیاقت معنی پیدا میکنه، اگر لیاقت نباشه بهشت و جهنم معنی پیدا میکنه. اگر شیطان نبود نه بهشت بود نه جهنم بود نه دنیا بود نه انبیا بودن نه کتب معنی داشت نه رسول معنی داشت، در یک جمله انسان معنی نداشت. انسان با شیطان معنی پیدا میکنه، شیطان با انسان معنی پیدا میکنه، همونطور که پایین با بالا معنی پیدا میکنه، بالا با پایین معنی پیدا میکنه. تا پایین نباشه بالایی نیست، تا بالایی نباشه پایینی نیست. اگر یه دونه کاه رو برداریم هیچی نیست، اگر یک ذره را برگیری از جای فرو ریزد همه عالم سراپای. این خیلی حرف عمیقیه، 800-900 سال پیش اینا گفتن، این تعبیرش. بله بله درسته. بله بله درست. سوالشون اینه که رسول الله آیا انسان؟ آنچه که از انسان معنی پیدا میکنه رسول الله. بله، آنچه که میشود بهش گفت انسان رسول الله. انسان یعنی رسول خدا، رسول خدا یعنی انسان. و حالا آیا ما به اون مقامات میرسیم؟ بله، اصلا او آمده که ما رو به اون مقامات برسونه، لذا ما همه در حال سیریم. منتها به ما گفتن سیر دو جوره، یه سیر سیر اختیاریه، یه سیر سیر اضطراریه. آنچه که شادی و نشاط درش هست سیر اختیاریه، که شما با اختیار خودتون از مرگ بگذرید، و الا مرگ بسیار سکرات مرگ سخت و سنگینه. اما می شود انسان در همین دنیا از مرحله مرگ بگذره، لذا مرگ یک امر زمانی نیست، یک سیر حقیقی انسانه. برای چی میگن موتو قبل ان تموتو؟ موتو قبل ان تموتو یعنی چی؟ بمیرید قبل از اینکه بمیرید. برای چی جناب عیسی میگه لن یلج ملکوت از سماوات الا من ولد مرتین؟ وارد ملکوت نمیشه مگر کسی که دوبار متولد بشه. چگونه دوبار متولد بشه؟ خب تولد پس از مرگه، پس میشود انسان در همین حیات جسمانی دوباره متولد بشه. انسان میشود در همین حیات جسمانی قبل از اون که اون مرگ اصطلاحیش برسه برزخ رو طی کنه، مقامات قیامت رو طی کنه، برسه به جایی که اهالی بهشت میرسن. بهشت یه مقامه نه یه مکان. مقام بهشتی اینه که وقتی وارد بهشت میشه اولین جمله‌ای که در ورود به بهشت و آخرین جمله‌ای که در آخر سیرش میزنه، وقتی سیرش به پایان میرسه پایان سیر بهشته، نه یک مکان، خودش بهشته. در خودش احساس سعادت میکنه، خودش فعال مایشاه. مگه تو سوره واقعه نمیگه که اما امکان من المقربین فروحون و ریحانون و جنت و نعیم؟ کسی که از مقربینه بهشت نعیمه. نگفت برای او بهشت نعیمه، میگه خودش روح و ریحان و جنت و نعیمه. اون وقت آخرین جمله‌ای که انسان در پایان سیر خودش میگه و اولین جمله‌ای که در ورود به بهشت میگه چیه؟ اینه و آخر و دعواهم، آیه قرآنه، و آخر و دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. آخرین جمله‌ای که در پایان سیر میگه الحمد لله رب العالمین، تمام کمالات از آن خداست. بله، چی میبینه؟ حالا عرض میکنم چی میبینه اینجا؟ در بعد ورود به بهشت چی میبینه؟ چی میبینه که میگه الحمدلله رب العالمین؟ همینو میبینه، میبینه که تمام کمالات از آن خداست. اگر کسی همینجا مشاهده کرد اهل بهشته، لذا انبیا اینجا حمد میکردن. قرآن کریم رو بخونید، فقط حمدو از انبیا نقل میکنه. حالا سوال بعدی، آیا اینجا سیر به پایان میرسه؟ تازه اینجا ظهور سیرش آغاز میشه، ظهور و بروز میکنه، ظهور و بروزی که نهایت نداره. یه مثال ناقصی بنده دارم، مثال ناقصم اینه، میگم شما فرض کنید مثلا وصلتون میکنم به خزانه بانک مرکزی جهانی، میگن بی نهایت پول، بی نهایت در اختیار شما، 10 دقیقه وقت داریم بخریم. شما در عرض 10 دقیقه تمام قاره ها رو میخرید، 5 تا معامله انجام میدید، 5 دقیقه کل قاره های روی زمین رو میخرید. چقدر طول کشید؟ 10 دقیقه. بعد میگن خب حالا دیگه خرید و فروش تمام شد، حالا بریم بگردیم. گردشش چقدر طول میکشه؟ چند سال طول میکشه تا آنچه را که خریدیم حالا سیر کنیم؟ سالیان سال طول میکشه تا وجب به وجب این خاک. منتها این کره زمین محدوده، شما بهشت نامحدود رو در سیرتون خریدید، حالا میخواین تو بهشتی که دارین سیر کنید. سیر تمام شدنی نیست. این اونیه که ازش تعبیر میکنم، میگن انسان فوق تجرده. فوق تجرد یعنی این، یعنی هیچگاه این سیر به پایان نمیرسه، چون سیر به سوی بی نهایته و بی نهایت پایان نداره. این بی نهایت مشهوده اون کسیه که چشمش بازه، اون که آه من قلت زاد و بعد سفر، آه از کمی توشه و طولانی بودن راه. چرا؟ چون این یاران ره عشق چی؟ پایان نداره. ره عشق پایان ندارد که، چون اقیانوس لایتنا ها، این اون سیریست که پایان نداره. انشاءالله همه بچشیم. بله بله، اونا هم دارن سیر میکنن. بله، اونا در اسماء خدا سیر میکنن، سیر بی نهایت میکنن. منتها اونا مثلا در اسمایی سیر میکنن که همه اسماء غضبی است. اونا قاسم الجبارین رو میبینن، اونا اشد و عذابن رو میبینن، اونا اسماء عذاب خدا رو مشاهده میکنن، در اون اسماء سیر میکنن. منتها چون انسان انسانه، انسان برای اون سیر خلق نشده، انسان برای سیر جامع خلق شده. نه نخواهند، نخواهند رسید، نخواهند، هم فیها خالدون. حالا یه جور دیگه تعبیر کنم، تعبیر عمیق‌ترش اینه که یک گنج واقعی در عالم هست، اون خداست. یه عده اونو میابند، یه عده نمیابند. اونا که نمیابند باید تا ابد با فقر مطلق دست و پنجه نرم، هیچ رنجی از این سخته. شما اصلا تعبیری نداری برای فقر مطلق، شما برای فقر نسبی تعبیر داری. کوری، بی پولی بدتره یا کوری؟ بله، کوری خیلی بدتر از بی پولیه. یکی مهم ندارم من کور کنم ولی 1 میلیون دلار. کوری فقر نسبیه. کری، لال بودن، کور بودن، کر بودن، لال بودن، فلج بودن. خب شما یکی یکی این اسامی که دارین میگین اینا فقر نسبیه. تمام شکنجه های عالم رو وقتی ازش اسم میبریم فقر نسبیه. مثلا سوختن، خب سوختن چیه؟ این یه فقر نسبیه. یه صحتی انسان داره، یه حال خوشی داره، یه نسیم خنکی بهش میوزه، شما با آتش اینو ازش میگیرین، میسوزه، پوستش میسوزه. سلامتیشو از دست میده. حالا ما اینا رو براش درکی نداریم، چون سوختن ما با خود همین سوختن هم محدوده. شما همش دارید با تعابیر، مثلا میگید نیش مار، کوره آتش، رودخانه مس مذاب، بعد مثلا عقرب یه عذابه، بعد این عقرب که یه عذابه میکنی، عقربی که مثلا نیشش وقتی به کوه بزنی کوه از هم میپاشه، بزرگش میکنید عقربو. شما همش دارین از فقر نسبی حرف میزنید، هی میخواید بزرگی این فقر رو نشون بدید، هی الفاظ رو سرهم میکنید، اما اصلا نمیتوانید از فقر مطلق کلمه‌ای به زبان بیارید. منتها سخت‌ترین شکنجه‌ها توی عالم ما سوختنه. قبول دارید؟ آدم اصلا عضو آدم قطع بکنن خب خیلی درد، ولی بسوزونن آدم خیلی سخته دیگه. سوختن، آتش، نار، از جهنم به نار تعبیر، اینا تعبیره. آتش اصلا نیست، خیلی موافق این هست، قابل تصور نیست. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتشی که خدا افروخته که جانو میسوزانه. دیگه از این واضح‌تر چی بگه؟ یه آتش جهنم جانو میسوزانه. پس معلومه یه آتش حسی که بیرون افروخته شده باشه، ولی حالا مثلا آتش کوره 1500 درجه است، 150 میلیون درجه باشه، اینا نیست، مافوق این حرف هست. در نتیجه اون کسی که با فقر از اینجا رفته، اون هرگز سیر خودشو کامل نمی‌کنه، سیر انسانیتشو، اون همیشه با فقر دست و پنجه نرم می‌کنه. این میشه آتش جهنم. بعد خلود همون سیر بی‌نهایت، اون مادامت سامو به تعبیر ما میگه، به تعبیر ما میگه تا آسمان و زمین باقی است، چون ما تعبیرمون اینه، تا یه جایی میگه تا خدا خدایی میگه، این تعبیر ماست. مثل صبح و شب، صبح و شبی در قیامت نیست، تعبیر ماست. لهم رزقهم فیها غدوةً و عشیا، صبح و غروب رزق دارن، قیامت صبح و غروب نیست. لیس عند الله صباح ولا مساء، در نزد خدا نه صبح است نه غروب، اونجا اصلا خورشیدی نیست، ماهی نیست، گردش زمینی نیست که شب و روزی باشه. تعابیر اینا، مرحوم علامه طباطبایی در اول رسالت و ولایه بیان بسیار بلند داره، اونجا میفرماید که چون خداوند از زندگی آینده انسان به زبان خود انسان داره تعبیر میکنه، از الفاظی استفاده میکنه که انسان به اون الفاظ معنوسه، ولی حقیقت اونجا اصلا جنس این زندگی اینجا نیست، این اعتباریاتی که اینجا زندگی رو شکل داده اونجا نیست، لذا اونجا مسئله مافوق این حرف است. تعابیر رو باید کنار همدیگه گذاشت، حقیقت رو استخراج کرد. نمیشه باید از یک آیه حقیقت رو استخراج کنی، بگی خب قرآن میگه از شمس و کبرت، خب بله ولی این زمانی نیست، همین الانش از شمس و کبرت، یک کسی سر بلند کنه میبینه که خورشید تیروتاره، آن کسی که داره نور افشانی میکنه خداست. اینا یه حقایقیه به زبان ما بیان شده. البته لزومی هم نداره ما از این حرفا پرده برداریم، مردم با همین حرفا محفوظ میشن، مردم که برام جزا شدن همین تربیت نمیشه که اقیانوس لایتنهای وجود، اصلا نمیفهمه یعنی چه اقیانوس لایتنهای وجود، باید با همین تعابیری که قرآن اومده جلو انسان جلو بره، لازم به همین بیانی که قرآن صحبت کنه باید صحبت کرد. منتها البته قرآن عوامی صحبت نکرده، عوام فهم خواص پسند صحبت کرده، به همین خاطر اگر کسی با همین قرآن مانوس بشه، از دل همین ظواهر قرآن مثل پله وردی میبردش بالا، چیزای دیگری میفهمه. همه ما شنیدیم دیگه که میگه قرآن ظاهری داره، ظاهرش باطنی داره، باطنش باطنی داره، تا 70 بعد تازه 70 هم عدد کثرته. خب خستتون کردم، بعد سوال بفرمایید. بله
Thank you.
امام موسی بن جعفر فرموده که مورچه هم وقتی خدا رو تصور میکنه با دو شاخک تصور میکنه. قالب ما با خدای مورچه، مورچه وقتی خدا رو تصور میکنه خدا رو با دو تا شاخک تصور میکنه. ما غالبا با خدای توهمی خودمون حرف میزنیم، نه با خدای قرآن. خدای قرآن هیچ کس رو توبیخ نمیکنه. ببینید خدای قرآن یه نمونه نقضی برای خودش درست کرده، شیطان قرآن. شیطان ناامید میشه، شیطان هرگز ناامید نمیشه، دست برمیداره، هرگز دست برمیداره. مثال الان بیاد سراغ بنده، منو وادار میکنه به معصیت. اگر من مرتکب معصیت شدم شیطان دست بر نمیداره، میاد قدم بعدی، نمیگه خب برو دیگه تو رفتی تو خط مثلا، میاد میگه خب حالا معصیت کردی بیچاره، بدبخت، تو معصیت میکنی بعد میری رسالت توحیدیه درس میدی. یعنی از اون معصیت استفاده بعدی رو میخواد بکنی، میخواد من اینم از دست من بگیری. اگه اینم از دست من گرفت، آخرین چیزی که راضی میشه ناامیدی از رحمت خداست. این در جانب معصیت. در جانب طاعت میاد وادار میکنه که من از طاعت باز بداره، ولی من گوش نمیدم، به طاعت عمل میکنم، اما شیطان ناامید نمیشه، میگه او اینو نمیشه، باز میاد. یه داستانی هست، میگه یه کسی تو خواب دید تنابهای کوچیک و بزرگی روی دوش شیطانه. بعد بهش گفت اینا چیه؟ گفت با اینا خلق و سید میکنم. گفتش که اون کلوفته مال کیه؟ گفت مال شیخ انصاریه. گفت حالا انداختی؟ گفت آره انداختم، ولی دیشب پارش. بعد گفت داستان چیه؟ داستانی بود که همسرشون در حال زایمان بوده، پولم نداشته، میره از اون پولای سهمام که پیش از اونها برداره که بعدم بذاره سر جاش. تو راه به خودش میگه از کجا معلوم تو فردا زنده میمونم؟ پولو برمیگردونه، بچه‌ام بدون ماما به دنیا میاد. بعد میگه تناب ما کو؟ میگه تو تناب لازم نداری، تو رو یه سود بزنیم دنبال ما میاد. حالا این شیخ انصاریه، انبیا از مخلصینه، اصلا پایگاهی برای نفوذ شیطان ندارن، سراغ انبیا هم میره، یعنی از انبیا دست بر نمیداره. اینو بنده عرض کردم شنیدیم، میگه جناب عیسی سرش گذاشته بود روی سنگ، چون در روایت داریم که بالشش سنگ بود. بعد شیطان رفت سراغش، گفت که آخه دیگه سراغ من برای چی اومدی؟ عیسی سقفش آسمان بود، چراغش ماه بود، غذاش گیاه زمین بود، بالشش سنگ بود، روپوشش باد بود، گرم و سرماش هم زمستان و تابستان بود، یعنی گرم که میشد میرفت جای خنک، از جای خنک میرفت. این زندگی عیسی بوده، همسری نداشت، فرزندی نداشت، چهار پاش دو تا پاش بود، دابته بود رجلا و امیرالمومنین اینجوری ازش نقل میکنه. البته این خطبه خودشه که حضرت ازش نقل میکنه، خودش اینو گفته که بنی اسرائیل من این. البته جناب عیسی در زمانی بوده که این علمای بنی اسرائیل به شدت دچار مظاهر دنیا میشن، میخواسته که با اینو مقابله بکنه. بعد میگه که میره سراغش، گفت که دیگه سراغ من برای چی میاد؟ گفت چون سر روی این سنگ است، تا وقتی که به این سنگ تو تکیه داری من به امید دارم. حالا شما ملاحظه بفرمایید، خدا همینه در اون جهت بی نهایت. خداوند مثلا عصبانی میشه از دست ما، ناامید میشه از ما، ما این که اگر یه کسی دوبار از ما عذر خواهی کنه، اگه خیلی با ما رو بد باشیم بپذیریم، بار سوم دیگه نمیپذیریم. اما خداوند که اینطوری نیست که صد بار اگر توبه شکستی بازایی و شعر میگه، چون نمیشه بگی صد هزار بار، وزنش به هم میخوره، یک میلیون بار. لذا اگر ما خودمون رو توبیخ میکنیم، اگر ما خودمون رو ملامت میکنیم، ما داریم خودمون رو توبیخ کنیم، ملامت میکنیم. بسیاری از اوقات توبیخ کننده ای که داره توبیخ کنه شیطانه، نه خودمون، و تصورمون هم اینه که الهیه. لذا انسان باید یا حکیم باشه یا دستش در دست یک حکیم باشه تا بتوانه از حالات خودش سر در بیاره، بتوانه حالات خودش رو مدیریت کنه. الان من تازه رسیدم اول سوال شما. اون وقت اگر این قوه رو خودش داشته دستش در دست یک حکیمی بود، این حالات خودش رو باید یا به یک حکیمی ارائه کنه یا خودش قوه تشخیص داشته باشه، تشخیص بده ببینه آیا این حالتی که الان برش آرز شده الهیه شیطانیه. اگر حال الهی بود تربیتش کنه، اگر حال شیطانی بود بهش بی‌توجهی بکنه. چه نشاط بود چه توبیخ، چون هم نشاط میتونه شیطانی باشه هم توبیخ. بسیاری از اوقات توبیخ شیطانیه، چون انسان یه معصیتی انجام میده، قال هرون انجام دادم چیکار کنم، حالا بشینم خودم توبیخ کنم. توبیخ خوبه به شرط اینکه موتور حرکت باشه، اگه ترمز توقف باشه این شیطانی. پس اگر توانست این حالات رو تشخیص بده، لذا بنده تایید میکنم فهم شما رو. بله بسیاری از اوقات ما توهم از خدا داریم، اون که داره با ما حرف میزنه شیطانه، ما فکر میکنیم خداست. یه نفر گفت الله، یکی گفت لبیک، یه عالمی بود گفت یه پوشی به اون لبیک گوینده، گفت این خداست، گفت این خدا نیست این شیطانه. گفت از کجا فهمیدی؟ گفت برگی صداش از اون گوشه میاد. صدای الهی از یه گوشه نمیاد، صدای الهی از همه جهات میاد. خب این عالم بود میدونست، این داشت گفت یا الله، یکم از اون گوشه میگفت لبیک، گفت این شیطانه. گفت من از اینجا فهمیدم. یه ملاک هایی ما داریم که ما میتوانیم با کمک اون ملاک ها تشخیص بدیم که این حالت ما الهیه، این حالت ما شیطانیه. اما اگر توانستیم این حالات رو مدیریت کنیم روشن کنیم. نمیدونم اصلا سوال جواب دادم یا نه. بله همینطوره که میگه معرفت نفس معرفت الله همینه. ما باید فرصتی داشته باشیم فکر کنیم. این مهمترین فرمول تو داروی سیر و سلوک ماست. از ما کثرت عمل نخواستن، از ما کثرت عمل هرگز از ما نخواستن. غالب متدینین ما دچار کثرت عمل هم. از ما عمق خواستن، عمق با تفکر بدستن. اللهم صلی الله علیه و آله.